روایاتی که درباره اهمیت عزاداری امام حسین وارد شده روایات صحیح السند است، روایات صریح الدلاله است، یعنی روایتی نیست که بتوان در آن شک و تردید کرد، روایاتی که نشان دهنده این است که شرکت در عزاداری امام حسین به مغفرت گناهان می انجامد، اشریختن بر امام حسین به مغفرت گناهان می انجامد، شکی نیست، روایات هم صحیح، سندش صحیح است، هم دلالتش صحیح است. فقط یه نکته باقی مون اینه که روایاتی که در نقطه مقابل اینها قرار دارد که برخی از آنها رو بند امشب خدمتتون میخونم، اینها هم سند روشن دارن و سند صحیح و معتبر دارن، هم دلالتشون روشن است. از طرفی روایاتی که نشون دهنده اینه که اگر کسی قطره اشکی بریزد تمام گناهانش، اگر به اندازه کوها باشد، اگر به اندازه ریگهای صحرا باشد، تمام اینها بخشیده می شود، روایات صحیح است، هیچ ایرادی در این روایات نیست. از اون طرفم روایاتی که دلالت بر این دارد که اگر کسی، به عنوان نمونه خدمتتون عرض می‌کنم، اگر کسی لقمه حرامی در معده داشته باشد تا 40 روز هیچ عبادتش قبول نیست. شرکت در عزاداری امام حسین از عبادات، اشریفتن بر امام حسین علیه السلام از عبادات. بنابراین ما دو تا روایت صحیح داریم، دو دسته، ده ها از هر کدامش داریم. از طرف یک قطره اشک متحول می کند همه چیز رو، گناهکار رو به قرب خدا می رساند، وقتی گناه بخشیده شد یعنی تقرب پیدا کرده، این یک دسته. دسته دیگر هم اینه که یک لقمه مال حرام سبب می شود که هیچ عبادتی تا 40 روز بعد از اون لقمه حرام مقبول درگاه خدای متعال نیست، یعنی عبادات بی خاصیت است. همچنان که در، باز عرض کردم خدمتتون، همچنان که در حوزه فروع دین نیاز به تفکر، تأمل، اجتهاد و فقاهت است، در حوزه اخلاق هم همین گونه است، در حوزه ایمان، عقاید و حوزه های عقلی هم همین گونه است. جمع کردن به این دوتا چگونه می شود؟ چون سخن از آمرزش از امر فقهی و فرعی نیست، چون سخن از بطلان حقیقی عبادت است، نه بطلان شرعی. بطلان شرعی یعنی این که اگه کسی یه لقمه نان مال حرام خورده باشد، آیا نمازش باطله؟ نه. آیا لازم نماز رو اعاده کنه؟ نه. اگه کسی روزه گرفته، سحرش حرام، افطارش هم حرام، روزش درسته، یعنی به لحاظ شرعی لازم نیست که این روزه رو یه وقت دیگری که سحرش حلال بود، افطارش حلال بود، روزه رو دوباره بگیره. نماز روزه صحیح است بر حسب شریعت و در فقه اصغر. اما آیا این روزه ای رو که اینجوری گرفته که اولش حرام آخرش حرام، نمازی رو که اولش حرام آخرش حرام، این نماز مقبوله؟ یعنی نمازی که علاوه بر صحت شرعی و فقهی او رو یه پله به خدا نزدیک میکنه، قدری بر کمالاتش میافزاید، وجودش رو گسترش میدهد؟ نه. در این حوزه هم باید اجتهاد کرد، یعنی اینجوری نیست که وقتی به این بخش که رسیدیم، در اون بخش اول در فروق شک 3 و 4 رو میخواییم چی کار کنیم، اینو باید فقیه بفهمد، درست هم هست. اما در این حوزه ها که آیا عزاداری امام حسین علیه السلام تحول وجودی ایجاد میکند یا نمیکند، انسان را از لعن و دوری از رحمت خدای متعال بیرون میبرد یا نمیبرد، اینا هم احتیاج به فقاهت از فقاهت بیشتر از اون فقه اصغر و در حوزه فرو. اینجوری نیست که اینجا دیگه حالا اگر تونستیم روایت را همین عربیش رو بخونیم دیگه بتونیم تعریف کنیم برای همگان. اینجا هم حکم کردم به این که آیا این قطرات عشق مفید است، سودمند است یا سودمند نیست، احتیاج به استنباط دارد، احتیاج به اظهار نظر و نظر ورزی دارد، احتیاج به تعقل عمیق دارد. حالا تعدادی از روایات رو میخونم ببینیم که حالا بنده میخونم برای شما، شما هم که میشنوید با هم دیگه، حالا بنده که شما اجتهاد کنید، بالاخره تکلیف خودتون روشن کنید که آیا میشود تکلیف خودتون، نه در این مجلس، یعنی این عامه خلق که بالاخره شب عاشورا دیگه همه مؤمن میشوند، همه مسلمان میشوند، همه عزادار، لباسا تغییر پیدا میکنه، مردم بفرمایید که قضا میدهن، هدیه میدهن یا علم و کتل برپا میکنن، اینها جزء عبادات دینی است و از اونایی است که سبب مغفرت می شود، به گونه‌ای که تا اینجای ما اصلاح شده است، تا یک سال بعدم باز خدا بزرگه، آیا چنین اتفاقی می افتد یا اینکه نه، اینا مشمول آن می شود که انما یتقبل الله من المتقین، همچنان که نماز رو خدا از متقین میپسندد میپذیرد، از شیفتن هم از متقین میپذیرد و میپسندد. عبادت های دیگر هم همین گونه است. اینجوری نیست که وقت نمازمون معلوم نیست خدا پذیرفت یا نپذیرفت، روزمون رو پذیرفت نپذیرفت، انفاقاتمون صدقاتمون رو پذیرفت یا نپذیرفت، اونجا رو نمیدونیم. وقتی به روزه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت باشه.